بسم الله الرحمن الرحيم.
الباب السابع السيرة. المقصود من السيرة كما هو واضح استمرار عادة الناس وتبانيهم العملي على فعل شيء أو ترك شيء. والمقصود بالناس إما جميع العقلاء والعرف العام، والعرف العام من كل ملة ونحلة، فيأم المسلمين وغيرهم، فتسمى السيرة حينئذ السيرة العقلائية. التعبير الشايع عند الأصوليين المتأخرين تسميتها ببناء العقلاء الى آخر. عرض می شود که تا به حال با شش باب از ابواب مباحث حجت آشنا شدیم و بخش مهمی از این مباحث را به حمدالله پشت سر گذاشته ایم. و اما هفتمین باب از ابواب تسعه مباحث حجت، باب سیره است. کلمه سیره از نظر قواعد صرفی اسم مصدر است و مصدر آن سیرن و مسیرن هر دو آمده. و جمع کلمه سیره در لغت عرب عبارت است از این دو کلمه، یکی سیر و یکی سیرات، هر دو جمع برای سیره هستند. کلمه سیره از نظر لغت عرب به معانی مختلف و گوناگونی استعمال شده که یکی از معانی این کلمه عبارت است از طریقت و روش و شیوه عملی هر انسان. عرب میگوید که فلانون حسن السیره، یعنی فلانون حسن السلوک بین الناس، روش او، منش او، کنش او، رفتار او در میان مردم حسن و پسندیده است، عملش و رفتارش یک عمل و رفتار شایسته است. این مشهورترین معنای کلمه سیره است از نظر لغت عرب. و اما از نظر اصطلاح، اصطلاح اصولیین، سیره عبارت است از روش عملی و بنای عملی همه افراد بشر و همه عقلای عالم یا همه مسلمان ها، خصوص این دسته، در انجام یک عملی یا بر ترک یک عمل، کاری را که همه عقلا و انسان ها در طول تاریخ بنا گذاشتن بر عمل، عملا او را انجام میدهند. اینجا میگیم سیره عقلا بر این جاری شده، یا بنای عملی بر ترک دارن، عملا این کار رو ترک میکنن. اینجا میگیم سیره عقلا بر این ترک جاری شده، یا خصوص مسلمان ها چنین بنایی دارن، میگیم سیره مسلمین بر این انجام کار یا بر ترک این کار مستقر شده و مستمر هست، این رو اصطلاحاً اسمشو میگذارن سیره، یعنی همون بنای عملی افراد بر فعلی یا بر ترکی. همونطوری که از این تعریف پیداست، سیره در یک تقسیم به دو قسم منقسم می شود. سیره عقلائیه داریم که اسم دیگرش هم هست بناء عقلا، و سیره متشرعه داریم که اسم دیگرش هم هست سیره شرعیه یا بناء مسلمان ها. منظور از سیره عقلائیه عبارت است از بناگذاری عملی، چون عمل هست، سخن از قول نیست، گفتار و زبان در کار نیست، فعل است، بناگذاری عملی جمیع عقلای عالم بر امری از امور، بر فعلی از افعال یا بر ترکی از تروک. به عبارت دیگر، سیره عقلائیه آن است که توده های مردم عموماً، عرف عام مردم و عقلا و خردمندان عالم عموماً، دارای هر دینی که باشند و دارای هر مسلک و مرامی که باشند، بنا را بر انجام فلان کار گذاشتن و عملا این کار رو میکنن، مثل اینکه بنا را گذاشتن بر اعتماد به اخبار ثقات و عملا در جمیع شؤون و امور زندگیشون به اخبار ثقات اعتماد میکنن، یا بناگذاری دارن بر ترکی از تروک، مثل این که عملاً عقلای عالم بنا رو بر این دارن که شرب سم نمی کنن، چیزی را که مضر به حالشون باشد، خطرناک باشد به حالشون، انجام نمی دهن و امثال و ذالک، بنا بر ترک. و منظور از سیره متشرعه یا سیره مسلمان ها عبارت است از خصوص بنای عملی مسلمانان عالم به ما هم مسلمون، که این سیره از دین و از اسلام و از شریعت سرچشمه گرفته، نه از امر دیگر. بناگذاری مسلمان ها بما انهم مسلمون بر فعلی از افعال یا بر ترکی از تروک، مثل این که مسلمان ها بنا دارن که مثلا در باب شهادت بر زنا به یک شاهد و دو شاهد اکتفا نمی کنن، این را از دین گرفتن، یا بنا دارن که وقت نماز رو به قبله می ایستن، این را از دین گرفتن. این سیره از اسلام به شریعت سرچشمه گرفته است، نه از عقل عقلا و عرف عام مردم. اونگاه سیره خود دو قسم شد، عقلائیه و متشرعه. دوباره سیره متشرعه هم دارای دو بخش و دو شعبه دارد. یک، سیره عملیه کلیه مسلمان ها، اما از شیعه و سنی، اون هم با جمیع فرق و مذاهبی که دارن، مثل این که کلیه مسلمان ها بنای عملیشون بر این است که قول پیغمبر را حجت میدونن، به کلام الله تمسک میکنن و امثال و ذالک. دو، سیره عملیه یک فرقه و یک طایفه از مسلمان ها مثل این که این سیره مختص به شیعیان تنهاست، مثلا شیعیان به قیاس عمل نمی کنن، شیعیان وضو را به اون سبک خاص از بالا به پایین انجام می دهن، از مرفق به طرف سرانگشتان دست. این سیره سیره ایست که مخصوص به شیعیان هست، سایر فرق مسلمان این روش و این سیره را ندارن. پس ما مجموعاً سه قسم سیره پیدا کردیم: اقلائیه، اسلامیه و سیره شیعیه، مثلا که مربوط به شیعه است، فرقه خاصی از مسلمان ها. با حفظ این مقدمه و با بیان این تقسیم بندی، می فرمایند که در رابطه با سیره ما در دو مقام بحث می کنیم. مقام اول پیرامون سیره اقلائیه و مقام دوم پیرامون سیره متشرعه یا شرعیه، و در هر کدوم هم دو بحث خواهیم داشت. یکی اصل تعریف سیره اقلائیه یا شرعیه که این انجام گرفت، و یکی بیان حجیت اینها. اما راجع به سیره اقلائیه می فرمایند که ما تا به حال کرارن در این جزء سوم و مباحث حجت پیرامون سیره اقلائیه با شما بحث کرده ایم و گفتگو کرده ایم. یک بار در باب حجیت خبر واحد به اون تمسک کردیم، یک بار در باب حجیت ظواهر به این سیره اقلائیه تمسک کردیم، یک بار در رابطه با حجیت قول لغوی به این سیره اقلائیه تمسک کردیم، و مبسوطتر اینجا همین باب حجیت قول لغوی بود. به در هر یک از این موارد گفتیم که این سیره اقلائیه باید مفید قطع و یقین باشد، هنگامی ارزشمند است و مفید فایده است و به درد استنباط احکام شرعیه می خورد، که به طور قطع و یقین این سیره کاشف از موافقت و رضایت و امضاء شارع باشه قاطعانه، وگرنه مجرد افاده ظن و گمان که ما احتمال قوی بدیم این معنا را، کاشفیت را، فایده نداره. الا ولابد باید مفید یقین باشد که حجیت قطع و یقین ذاتیشه و طریقیت او به سوی واقع از ذات او سرچشمه میگیره. این یه نکته. و همچنین در باب حجیت قول لغوی گفتیم که سیره اقلائیه اگر بخواد به طور قطع و جزم کاشف از موافقت و رضایت شارع باشد، الا ولابد یکی از امور ثلاثه باید درش فراهم باشه، یکی از این شروط سگانه باید درش فراهم باشه تا بتوند کاشف قطعی از رضایت معصوم باشه، و الا اگه هیچ کدوم از این شرایط نبود کاشفیتی هم در کار نیست. این حرفها را در اون مباحث گذشته در باب قول لغوی و امثال او گفتیم.
حالا می فرماید که همین حرف ها را با یک سبک تازه و با یک شیوه جدید در این باب هفتم و باب سیره مجدداً طرح می کنیم و عنوان می کنیم و عرضه می کنیم تا اون نتیجهی که می خواهیم و هدفمون هست اون نتیجه به دست بیاد. لذا وارد بحث می شن. می فرمایم که تارتن این سیره عقلائیه از اون سیره هاییست که متوقع از اونها و منتظر از این سیره ها این است که شارع مقدس هم با عقلای عالم در این سیره متحد المسلک باشه. انتظار کشیده می شود این معنا که شارع هم همین شیوه و همین روش را داشته باشه. علل قاعده این چنینه. چرا؟ برای اینکه شارع مقدس هم خودش از عقلای عالم هست، این یک، و هیچ پس مقتضی موجوده، این که از عقلاست میشه مقتضی، و هیچ مانعی هم از این اتحاد مسلک در میان نیست، این دو پس مانع هم مفقوده. موانع از قبیل این که این اتحاد مسلک مستلزم جهل بر خدا باشه، مستلزم نیازمندی ذات حق باشه، این تالی فاسد های عقلی هم در کار نباشه. در باب استصحاب دیدیم، قبلا دیدیم مانع داره از اتحاد مسلک. در باب رجوع به قول لغوی دیدیم مانع دارد و امثال و ذالک، اون موانع را هم نداشته باشه. فلذا با وجود مقتضی و فقدان مانع انتظار داشته می شود و این انتظار کاملا بجاست که شارع مقدس هم همین سیره و همین روش را داشته باشد. نظیر اعتماد به خبر ثقه، اخذ به ظواهر کلمات، عقلا این سیره را دارن، مانعی هم نیست از داشتن شارع مقدس این سیره را به اتحاد مسلک او با عقلا. فلذا ما میتونیم بگیم که چنین سیره ای کاشف از رضایت و موافقت هست. این یک. و گاهی هم این سیره عقلائیه از اون سیره هاییست که انتظار کشیده نمیشود و متوقع نیستیم که شارع مقدس با عقلای عالم در این سیره و در این روش متحد المسلک باشه. این انتظار بیجاست، این توقع بیجاست، هرگز شارع مقدس اینجا اتحاد مسلک نخواهد داشت. چرا؟ زیرا که اگرچه شارع مقدس خودش از عقلاست، بلکه رئیس العقلاست و بلکه خالق عقل است، اما مقتضی موجوده، اما مانع مفقود نیست، بلکه مانع از اتحاد مسلک در کاره. اون مانع این است که عقلا به خبره مراجعه می کنن چون نیازمندن، ولی شارع مقدس به خدای حکیم نیازمند نیست. عقلا استصحاب می کنن چون شک براشون پیش میاد، ولی برای شارع مقدس شک در بقا پیش نمیاد، فلذا مانع داره و چنین انتظاری بیجاست. این شد دو قسم. هر یک رو جدا جدا بررسی میکنیم. اما بخش اول، اون سیره هایی که انتظار داشته میشود که شارع هم با عقلا متحد المسلک باشه، خود اینها در یک تقسیم به سه بخش منقسم میشن، به سه شعبه دارن. یک، گاهی هست که شارع مقدس پیروان خودش را از متابعت این سیره عقلائیه رد و زجر فرموده چنین سیره می شود سیره مردوعه و باطله و قطعا چنین سیره حجیت نخواهد داشت و به درد استنباط احکام شرعیه نخواهد خورد. مثلا عقلای عالم در جمیع شؤون به خبر ثقه اعتماد می کنن، چه در دعاوی، چه در منازعات، چه در شهادات و چه در امور دیگه. اما شرع مقدس در یک ابواب خاصی به اخبار ثقات، به خبر یک نفر ثقه، حتی یک نفر عادل هم اعتماد نکرده. مثلا در باب دعاوی و منازعات، در باب شهادات و بینات، شرع مقدس فرموده باید دو تا شاهد باشن نه یکی، اونم دو تا شاهد عادل من جمیع الجهات، نه دو تا شاهدی که فقط ثقه باشن، این کافی نیست. در بعضی موارد حتی به دو نفر هم اکتفا نکرده، باید چهار تا شاهد عادل باشن تا قولشون پذیرفته بشه. این یک. این گونه سیره ها مستقیما میشن سیره های مردوعه و باطله، و چنان که عرض کردیم اینها محل بحث ما نیستن، اینا کنار. ما نمیتونیم در باب شهادت به زنا هم به خبر یه نفر ثقه اعتماد بکنیم، در باب دعاوی و منازعات هم ها کذا، این چنین نیست. دو، و گاهی هست که از سوی شارع مقدس نه تنها ردعی و ابطالی نسبت به این سیره و روش و عقلا تحقق پیدا نکرده و صادر نشده، بلکه بالاتر این سیره از سیره هاییست که مستقیماً از طرف شارع مقدس امضا شده، مهر صحت به پای این سیر خورده. این گونه از سیره ها رو میگن سیره های ممضات، یعنی سیره هایی که شارع مقدس اونها رو امضا کرده و هر سیره این چنین شد قطعا حجت هست و قطعا به درد استنباط احکام شرعیه میخورد، مثل بقیه ادله کتاب و سنت که حجت هست. این گونه از سیره های عقلایی هم میشوند حجت. مثلا فرض بفرمایید که شارع مقدس به حسب آیات و اجماعات و روایاتی که قبلا داشتیم عمل به خبر ثقه را در باب روایت و نقل کلام از معصوم حجت دانسته، مستقیما این را امضا فرموده و فرموده است به اخبار ثقات عمل بکنید. چرا معطلید؟ اگر انسان ثقه و مورد وثوق برای شما خبری آورد، شما مکلفید به این اخبار سقم عمل کن. اینم قسم دوم. و اما قسم سوم، گاهی هم این سیره از سیره های عقلائیه است که نه مستقیما از سوی شرع مقدس رد شده و ابطال شده و متابعت از اون ممنوع شده، و نه مستقیما از سوی شارع مقدس این سیره امضا شده و مورد توافق قرار گرفته، هیچ کدام، بلکه مجرد عدم الرد است و مجرد عدم المنع. هرچه گشتیم منعی و ردعی از شارع مقدس ندیدیم، ولی مستقیما امضایی هم داشته باشد اینم ندیدیم. نظیر عمل به ظواهر کلمات و اخذ به ظواهر کلمات که اندل اقلا چنین سیره و روشی هست، شرع مقدس هم از این سیره و روش من اینه کرده، رد اینه فرموده، این یک شفا از موافقت و رضایت شارع. حالا در این قسم سوم هم می‌فرماید که ما از عدم رد شارع استکشاف می‌کنیم موافقت شارع مقدس را با این سیره و روش، البته مشروط بر همون شرایط سگانه‌ای که در حجیت قول لغوی گفتیم. اگر یکی از اون شرایط وجود داشته باشد یا هر سه موجود باشند، نستکشف رضایت شارع را. اما اگر بعضی از اون شرایط مفقود شد، بازم نه استکشاف رضایت نمیشه. این هم قسم سوم. تا به حال اون بخش اول سیره ها که متوقع از شارع اتحاد مسلک است و مانعی هم نیست، این بخش به سه شعبه تقسیم شد و بیان شد. و اما بخش دوم، اون سیره های عقلائیهی که شارع مقدس مانع دارد و نمیتوند با عقلای عالم متحد المسلک باشه و چنین انتظاری در اونجا از شارع مقدس بیجاست، مثل عمل به استصحاب، مراجعه به خبره در هر فن و امثال ذلک، میفرمایند که این قسم از سیره ها هم خودشون دارای دو بخشن و دو شعبه. بخش اول، یه وقت این است که ما یقین داریم که عقلای عالم از این سیره و روش در تمام شؤون زندگیشون، چه در امور دین و چه در امور دنیا، از این سیره و روش استفاده می کنن و بر طبق این سیره و روش مشی می کنن، سلوک دارن، طی طریق دارن، مثل عمل به استصحاب، کما سیأتی فی بابه، عمل به قیاس، کما سیأتی فی بابه. چنین بنایی را در جمیع شؤون حتی در احکام شرعشون داره. این یک قسم دوم. و گاهی هم برای ما مسلم و مدلل نیست و قطعی نیست، یقین نداریم که عقلای عالم از این سیره و روش حتی در امور دینشون هم استفاده کرده باشن. در شؤون دنیویشون چرا، ولی در امور دینیه و احکام شرع برای ما مسلم نیست. نظیر مراجعه به اهل لغت که قبلا میگفتیم، معلوم نیست که حتی در احکام شرعیم مسلمان ها به اهل لغت مراجعه داشته باشن تا ما بگیم که این سیره مورد قبول هست یا مورد قبول نیست. اما اون بخش اول که سیره سیره است که حتی در احکام شرعیم مجرا داره، میفرماید که خود این بخش دوباره به سه قسمت منقسم میشه. قسمت اول، گاهی است که شارع مقدس این سیره عقلائیه را مستقیماً و بالمطابقه ابطال کرده، رد فرموده، نظیر اون چه در باب قیاس هست. عقلای عالم از قیاس کثیراً ما استفاده می کنن، حتی در احکام شرعیه و حتی امروز که عصر علم و دانش نامیده شده، کثیری از روشن فکرهای مذهبی هم که ادعای روشن فکری دارن، شما میبینید که مسائل دینی را و اعتقادی را میخوان با یه سلسله قیاسات و تشبیهات حل کنن به عقیده خودشون و به گمان خودشون. اما از نظر شرع مقدس عمل به قیاس ابطال شده. اخبار متواتره داریم، بیش از 50 روایت داریم، مبنی بر اینکه شما حق عمل به قیاس ندارید. خب این قسم از سیره باز قطعا و جزما باطله و ناتمامه. این یک. شعبه دوم، گاهی هم هست که شارع مقدس ولو خودش این سیره را عملا نداره، مانع دارد و نمیتوند متحد المسلک باشد با عقلا، اما این سیره عقلاییه را مستقیما امضا فرموده، نظیر اون چه در بخش معاملات هست، نکاح در میان عقلا بوده، هر قومی هم برای خودش نکاحی داشته، شرع مقدس هم آمده این سیره را با یه سلسله شرایط و قیود امضا فرموده، بیع بوده، شرع مقدس هم آمده امضا فرموده، اهل الله البیع ای امضاه. خیلی از آقایون میگن این حلیت احلال تکلیفی نیست، چون حرام نبوده که حلال کنه، احلال وضعی، یعنی امضا کردن. اینم قسم دوم. این سیرام قطعا حجته. شعبه سوم، گاهی هم هست که این سیره از سیره هاییست که نسبت به او مجرد عدم و رد در کار است، نه امضاء مستقیم و نه ابطال مستقیم، عدم و رد. مثل این که عقلای عالم همه جا حتی در امور دینشون و در احکام شرعیهشون به استصحاب عمل میکنن، هر کجا یقین سابق بر امری از امور پیدا کردن و شک لاحق در بقا پیدا کردن، اونجا بنا را بر حالت سابقه میگذارن عملا. این روش عقلا. شرع مقدس خودش چنین سلوکی و چنین مسلکی نداره، با عقلای عالم در این امر متحد المسلک نیست، برای اینکه هرگز برای شرع مقدس شک در بقا پیدا نمیشه تا نوبت به استصحاب برسه. و در باب استصحاب خواهد آمد که ارکان استصحاب و مقدمات استصحاب اموری هستند که اهم اونها یقین سابق به امریست و شک لاحق در بقای اون امر، و برای خداوند شک لاحق معنا نداره، فلذا او این چنین مسلکی و سلوکی نداره. اما این سیره و روش عقلا در مرآ و مسمع شارع بوده و توجه داشته است که عقلا این سیره را در جمیع شؤون دارن، ولی معزال کم ردعی و ابطالی نفرموده، با عنایت به این که مانعی هم از این رد و ابطال نبوده، باز ما میگیم من عدم رد اشاره نستکشف قطعا و جزما موافقت شارع را و رضایت شارع را، برای اینکه اگر شارع مقدس چنین رضایتی نداشت و راضی نبود که بندگانش در امور دین و شریعت هم چنین سیره و روشی داشته باشن، حتما ممانعت میکرد، حتما جلو اونها رو میگرفت، اونها رو از اتباع این سیره به نسبه به احکامش رد میکرد و شیوه و روش خاصه به خودش رو به اونها ابلاغ میکرد و بیان میکرد، در حالتی که هیچ کجا بیانی نرسیده. پس ما به این نتیجه میرسیم که معلوم میشود این سیره و روش مرضی شارع بوده. این قلت، شما از کجا میگید شرع مقدس از این سیره رد نکرده؟ در هیچ آیه، در هیچ روایت؟ نخیر آقا، شاید فی الواقع چنین ردعی صورت گرفته، در یه حدیثی، در یک حادثه‌ای، در یک داستانی پیامبر منبر رفته و مردم را از این سیره رد کرده، اما این خبر و این گزارش به دست ما نرسید، این حادثه به دست ما نرسید، از کجا شما میگید رد این نبوده؟ قلتو میفرمایم که بسیار خوب، ما احتمالش رو منتفی نمیدونیم، گرچه اونم عقلا منتفی است، اما علا فرض که احتمال چنین چیزی وجود داشته باشد که در واقع چنین ردعی صورت گرفته، میگیم که ردع واقعی فایده ای ندارد، باید ردع واصل باشد تا ارزشمند باشد، و ما ردع واصلی در کار نیست، به دست ما نرسیده. و وقتی ردع واصلی نبود، وجود ردع واقعی کل عدم هست، ارزشی براش قائل نیستیم، لذا به این احتمالات، به این شایدها اعتنا نمی کنیم. ضمن این که مکرر گفتیم المقتضی للبیان موجود و المانع هم مفقود، اگه چنین بیانی بود حداقل به صورت خبر واحد به دست ما می رسید و نرسیده. اینم از این. پس بخش اول و شعبه اول خودش سه صورت پیدا کرد، تمام شد. و اما شعبه دوم، اون دسته از سیره هایی که شارع مقدس متحد المسلک با عقلا نیست، یک، خود عقلا هم مسلم نیست که از این سیره ها حتی در احکام شرعی استفاده کرده باشند، دو، این سیره ها نیز به دو قسم منقسم میشن. یک، گاهی هست که ما دلیل خاص داریم مبنی بر این که شارع مقدس فلان سیره عقلائیه را امضا کرده، این سیره میشه حجت. مثالی که میزنن اینه، در باب تقویم و قیمت گذاری اشیا، شارع مقدس ولو خودش مراجعه به خبره نداره، اما به مسلمان ها اجازه داده است که اندل منازعه و اندل اختلاف برای رفع نزاع به اهل خبره مراجعه کنن. مثلا فرض کنید شما مالی را از کسی تلف کردید، شمای متلف با اون مالک حقیقی در قیمت این مال اختلاف دارید، اون میگه قیمت این مال تالف 100 تومن بوده، شما میگید نه آقا 80 تومن بوده، کمتر، ضمانت و بدهکاری من کمتره. اینجا چه میکنید؟ اینجا برای حل نزاع به اهل خبره مراجعه میکنید و قیمت او را از اهل خبره میپرسید. این را شرع مقدس اجازه داد. یا مثال دیگری که میزنن، تعیین مقدار کفایت در نفقات افرادی که واجب النفقه انسان محسوب میشوند. مثلا پدر یا مادر انسان، همسر انسان، اولاد انسان، اگه اینها تهی دست بودن، در انسان واجب است که مخارج اونها رو بپردازد. به چه مقدار؟ به مقدار کفایت، به مقداری که تأمین بشن. خب مقدار کفایت چقدره؟ در هر عصری مختلفه، ممکن است مورد اختلاف و نزاع پیش بیاد. برای تعیین مقدار کفایت باید به اهل خبره مراجعه کنن. هر مقداری را که خبره تعیین کرد، همون مقدار میشه ملاک. این یک. یه وقت سیره یه همچه سیره ایست که شرع مقدس اون را امضا کرده، باز این گونه سیره ها میشن حجت، بحثی نیست. و اما قسم دوم، گاهی هم دلیل خاصی بر امضا نداریم، سیره از سیره هاییست که شارع چنین مسلکی نداره، یک، معلوم هم نیست مسلمان ها و عقلا این سیره را در احکام شرعشون هم جاری بکنن، دو، دلیل قطعی هم بر امضا نداریم، سه، اینجور جاها می‌فرمایم که ما از مجرد عدم رد اشارع مقدس نمیتونیم استکشاف بکنیم رضایت شارع را، حتی اگر از این سیره برای انسان گمان هم پیدا بشه فایده نداره. نظیر اون چی که در باب قول لغوی گفتیم که عقلا برای تعیین معانی لغات به اهل خبره و اهل لغت مراجعه میکنن. ولی که شرع مقدس چنین سیره و روشی نداره، این سیره ها کاشفیتی ندارن. سر مطلب این است که اینجا دو احتمال وجود دارد، یک و شاید بیشتر از دو احتمال. یک، یه احتمال که این سیره چون مرزی شارع بوده رد نکرده پس ارزش داره. دو، یه احتمال که این سیره مرزی شارع نبوده و پیروانش رو رد کرده و لذا عمل نمی کنن، اما اون ردش به دست ما نرسیده. این دو. سه، و یه احتمال که این سیره اصلا مرزی شارع نبوده اما چون عقلای عالم از این سیره در خصوص احکام شرعیه استفاده نمی کردن، لذا شارع مقدس به ما و شارع اون وظیفه نمی دونسته، خود رو ملزم نمی دیده است که ما را از این سیره رد بکند، جلو این سیره را بگیرد، ممانعت بکند، چون می دونسته است که مسلمان ها در احکام شرعیه چنین سیره ای ندارد. همه اینا محتمل هست. خب اون آیه غیر شریفه را بیارید، به ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. الازا ما نمیتونیم اینجور جا از مجرد عدم رد اشاره استکشاف بکنیم رضایت و موافقت شارع را، مگر این که یک دلیل قاطع داشته باشیم بر حجیت این سیره. این دلیل قاطع در یه مواردی هست و در یه مواردی هم نیست. مثلا در باب قول لغوی همچی دلیل قاطعی ما نداشتیم. دلیل ظنی هم علا فرض داشته باشیم، خب مکرر گفتیم که الاصل حرمت العمل به ظن الا ما خرج به دلیل. این بود اجمالی از شعب مختلف سیره عقلائیه و بخش اول بحث ما، تا برسیم به سیره متشرعه و بخش دوم این قسمت. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. الباب و سابه از سیره، باب هفتم از ابواب مباحث حجت، باب سیره است. المقصود من از سیره، مقصود از کلمه سیره. خب سیره رو از نظر صرفی گفتیم اسم مصدر است، یک. از نظر لغوی هم گفتیم معنیش چیه، معنای طریقت و روش آمده. دو، از نظر اصطلاحی المقصود علمای اصول از سیره کما هو واضحون، چنان که این مراد و مقصود یک امر واضح و روشنی هم هست، عبارت است از استمرار و تداوم عادت مردمان و توانی و بناگذاری عملی اونها علا فعل شیئن، که همیشه فلان کار را انجام میدن، همیشه به خبر ثقه اعتماد میکنن، او ترک شیئن، همیشه از ازدواج با محارم اجتناب می کنن و امثال ذلک. و المقصود به ناس، مراد از این ناس در این تعریف کیه؟ اما جمیع العقلا یا همه عقلا منظور ما هستن، و عرف عام مردم، توده های میلیونی مردم در سر تا سر دنیا، من کل ملت، از هر ملت و دینی که باشن، مسلمان، یهودی، مسیحی، و نهلت دارای هر مسلک و مرام فلسفی که باشن، مارکسیز باشن، الهی باشن، هر که، یا همه اینها منظور هست. فیا امو این ناس المسلمین و غیره هم شامل می شود مسلمان ها را و هم شامل می شود غیر مسلمان ها را. و تسم سیرتو هین ازن نامیده می شود سیرت در این هنگام که مقصود جمیع العقلا هستن، از سیرت العقلائیه به ما هم عقلا، سیرهی که عقلا به ما هم عقلا دارن. و تعبیری که شایع و رایج است عند الاصولیین المتأخرین، تسمیت و این سیره عقلائیه را به اسم بناء عقلا، این تعبیر رایجه. یا مراد از ناس اینان همه عقلا، مسلمان و غیر مسلمان، یا مراد از ناس خصوص مسلمان ها هستن سیره متشرعه. این هم دو قسم شد، مسلمان ها همه شون یا خصوص شیعیان مثلا. و اما جمیع المسلمین بما هم مسلمون، به عنوان این که مسلمان هستن این سیره رو دارن، نه بما هم عقلا. بما هم عقلا که داخل در اون بخش اول میشه، اینم جزئی از عقلان، اما بما هم مسلمان که دین تدین به دین اسلام دارن، یه سیره هایی رو هم اسلام براشون تعیین کرده، روش عملی دارن که از دین نشأت میگیره. به ما هم مسلمون شیعه باشن یا غیر شیعه. و یا این که سیره خصوص اهل نهلت خاصه و مذهب خاص از این مسلمان ها، مثل سیره امامیه مثلا که وضو را چنین میگیرن، سیره مال امامیه، عزاداری مثلا سیره امامیه است. و تو سم سیرتو هین ازن که مال مسلمان هاست یا مال یه گروه خاصی از مسلمان هاست، میگن سیره متشرعه، چون این سیره از شریعت ناشی شده، یا سیره شرعیه یا سیره اسلامیه، چون از اسلام و دین نشأت گرفته. خب بنابراین سیره خودش سه بخش پیدا کرد، سیره عقلا یک، سیره متشرعه به ما هم مسلمون دو، سیره متشرعه که مال خصوصی یه دسته از مسلمان ها باشه سه. این دیگه جدا مطرح نمیشه، همین مجموعش یه قسم میشه، سیره عقلا سیره مسلمان ها. بیان دقیق تنبیه سزاوار است در این باب هفتم آگهاندن علی حجیت کل من هذین القسمین، هر یک از این دو قسم حجیتش بیان بشه، چه عقلائیه و چه متشرعه، لاستکشاف الحکم شرعی، به منظور استکشاف و استخراج حکم شرعی، فی ما جرت علیه سیره، در آن مواردی که جاری شده است و ساری است بر اون مورد سیره، اون جایی که سیره عقلاست کجاها کاشف از حکم شرعی هست و کدوم ها کاشف از حکم شرعی نیستن. اصل حجیت یک، به علام مدا دلالت سیره، مقدار دلالت این سیره تا چه اندازه است، اینم دو، چون سیره عمل هست، عمل مجمله، باید این دست بشه چقدر دلالت داره. فنقولو اما مقام اول حجیت بنای عقلا، لقد تکلمنا اکثر من مرتن فی ما سبق من هازل جز جز سوم مباحث و جد، تکلمنا بیش از یک بار از بنای عقلا، و استدللنا به این بنا یک بار بر حجیت خبر واحد، دلیل چهارم از ادله، یک بار بر حجیت ظواهر در باب پنجم. و قد اشبعنا، سیراب کردیم و اشباع کردیم این موضوع بنای عقلا را از حیث بحث و گفتگو در مسئله حجیت قول لغوی در صفحه 141 از همین جزء، بازم در همون باب پنجم از ابواب مباحث حجت. و هناکه در همون مسئله حجیت قول لغوی قلنا، اونجا گفتیم ان بناء العقلا لا يكون دليلا در حکم از احکام بر امری از امور الا اذا كان این بنا يستكشف از این بنای عقلا على نحو اليقين والقطع موافقت شارع و امضاء شارع مقدس نسبت به طریقه عقلا، اون موقع ارزش داره. چرا باید به طور یقین کاشف باشه؟ کاشفیت ظنی کافی نیست، لأن مزنه حجت نیست، یقین است که حجته، لأن الیقین تنتهی منتهی می شود به اون یقین حجیت هر حجتی، پس باید یقینا کاشف باشه. ظنن پشتوانه میخواد و نداره. و قلنا هناک در همون مسئله حجیت قول لغوی، اونجا گفتیم ان موافقت شارع مقدس از طریق این سیره لا تستکشف این موافقت بر نحو یقین و قطع الا به احد شروط ثلاثه، حداقل یکی از این سه تا شرط باید باشه. و نذکر و خلاصه این شروط را هنا در این باب هفتم به اسلوب آخر از بیان تا همه شعب مسئله بررسی بشه. فنقولو این سیرت، این سیره های عقلائیه در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشن، اما ان ینتظر فیها، یا این است که انتظار کشیده میشود در اون سیره، ان یکون شارع مقدس متحد المسلک و متحد الروش با عقلای عالم عملا، چنین چیزی مورد انتظار هست. چرا؟ از لا مانع من ذلک، شارع از عقلاست یک، پس مقتضی موجوده، مانعی هم از این اتحاد مسلک عقلا وجود نداره، مستلزم جهل و مستلزم احتیاج و اینها هم نیست، مثل اعتماد به خبر ثقه، اخذ به ظواهر و امثال. و اما الا ینتظر ذلک، یا این است که انتظار کشیده نمی شود این اتحاد مسلک، این کون و شارع کذا و کذا. چرا؟ لوجود مانع، ولو شارع از عقلاست مقتضی موجوده ولی مانع داره، لوجود مانع از اتحاد شارع با عقلا در این مسلک و روش، اون مانع است که این مسلک و روش مستلزم جهل است، سبب استصحاب شارع مقدس علیه الله جاهل نیست، این مسلک مستلزم احتیاج و نیاز است، مثل رجوع به خبره در باب قول لغوی، و شارع مقدس محتاج نیست، فلزا مانع داره کما در استصحاب و در رجوع به خبره. این شد دو قسم. فین کان الاول، اگر قسم اول باشد که مانع از اتحاد مسلک نیست، خود این سه شعبه دارد. یک، فین ثبت من الشارع الرد و عن العمل بها، اگر از شارع مقدس ثابت شد که از این سیره، از عمل به این سیره رد کرده، فلا حجیت در این سیره قطعاً. از خارج مثالاشو کاملا گفتید. قسم دوم هم اضافه بکنید، و این ثبته که امضا کرده فهو حجتون قطعا. و اما قسم سوم، و لم یثبت رد منه، اگر ثابت نشد رد از اون شارع مقدس، فلا بد ان یعلم، اینجاست که ما یقین میکنیم اتحاد مسلک را، فلا بد ان یعلم اتحاد اون شارع در این مسلک با عقلا، لن شارع احد العقلا بل هو رئیس العقلا بل هو خالق العقل، ولو لم یرتز این سیره عقلایی را ولم یتخذ این سیره را به عنوان مسلک و شیبه و روش برای خود مثل بقیه عقلا، لبین ذلک، تبیین میکرد این مقصد را، این عدم اخذ را، بل رد رد و ابمان میکرد مسلمان ها را از این سیره، بل ذکر برای مسلمان ها مسلک خودش را، اون مسلکی را که یتخذ او شارع بدلن از اون سیره عقلائیه، لا سیما در اماراتی که المعمول و بهاس عند العقلا مثل خبر واحد ثقه و ظواهر، از عدم رد اشاره یقین میکنیم به موافقت و رضایت. و این کان ثانی، که سیره است که لا ینتظر ذلک لوجود المانع، خود این باز انواع و اقسامی داره. و اما ان یعلم، یا این است که یقین داریم جریان این سیره عقلا را در عمل به این سیره حتی در امور شرعیه، کما در باب استصحاب که از استصحاب حتی در احکام شرعی هم استفاده میکنن، به باب قیاس که از خارج گفتیم. این یک. و اما لا یعلم ذلک، یا این معنا برای ما مسلم نیست، کما در رجوع به اهل خبره در اثبات لغات که معلوم نیست حتی در امور شرعی هم چنین میکردن. فهم کان الاول، اگر از قسم اول باشد که یعلم کذا، فنفس و عدم ثبوت رد اشاره نسبت به این سیره کافی است در استکشاف موافقت اشاره با این سیره با عقلا در این سیره، و ولی خودش این روش رو نداره. لن نزالکه من ما، یعنی چون این سیره از سیرهاییست که مقصود شاره از مورد عنایته و یهم او برای شاره اهمیت داره. فلولم یرتز این سیره را، والون که این سیره به مرعا و مسمع از شاره بوده محل دید بشنید، لرد مسلمان ها را از این سیره بلا بلقام اینا را تبلیغشون میکرد به این رد به ایه نحوه من انهای تل به هر شکلی که میتونست میرسد بهشون. فبمجرد عدم ثبوت رد من شاره در این موارد نعلم به موافقت شاره ضرورت امن رد واقعی جواب این قلته، شاید در واقع رد کرده ما نرستیم که فایده نداره. بدیهیست که رد واقعی که غیر واصل به دست ما باشد لا یوقل، این معقول نیست این که بوده باشد رد فعلی و حجت باشه ارزشمند باشد. و با همین بیان نسبت و حجیت مثل استصحاب رو به توسط بنای عقلا توضیح اجمالیش اینه، لنده و شمچنین است لما کان مما بنا، این استصحاب چون از چیزاییست که بنا در عمل به اون استصحاب عقلای عالم بما فیه مسلمان ها و قد اجر و اجرا نمودن این استصحاب رو حتی در امور شرعیه به مرعا و مسمع من الامام، بل محفوظ این است که لم یکن هناکه چیزی که یحول و مانع بشد دون اظهار رد، یعنی این به اظهار رد تبلیغ رد من تقیت و امثال و ذالک، نه ذالک رد اینه شده، فلا بد ان یکون شارع مقدس قد ارتضا این استصحاب را به عنوان طریقه در امور شرعیه. به امکان ثانی یعنی لم یعلم ثبوت این سیره حتی در امور شرعیه، اینجا به نولا یکفیه نیزن در استکشاف موافقت شارع مقدس عدم ثبوت رد از شارع، مجرد عدم رد کافی نیست. چرا؟ چون احتمالات هست از لعل شارع مقدس رد عقلا را و مسلمان ها را از اجرای این سیره در امور شرعیه فلم یجروها، لذا جاری نکردن، این یک احتمال. او لعل اون مسلمان ها لم یجروها در امور شرعیه من اند انفسه، بدون این که شارع ردشون بکند خودشون اجرا نمی کردن، لذا فلم یکن من وظیفت شارع ان یرده از این سیره در غیر امور شرعیه در احکام دنیاشون. لو کان شارع لا یرتضی این سیره در اون مأمور است در شرعیات منع بکند و می دونست است که مسلمان ها خودشون عمل نمی کنند، لذا نیازی به منع ندید. بله بنابر این بیان فلجل استکشاف رضای شارع و موافقت شارع بر اجرای این سیره فی شرعیات لابد من اقامت دلیل خاص قطعی بر این موافقت، اگه نداشتیم قابل قبول است. و بعض سیر از همین قبیل است که قد ثبت ان شارع امضا اول این سیر، مثل رجوع به سیر جمع سیر است، مثل رجوع به اهل خبره عند النزاع فی تقدیر اندازه‌گیری قیم اشیاء قیمت‌های اشیاء و مقادیر اون اشیاء مساحتشون، نظیر قینیات اصطلاح قینیات در مقابل مثلیات، این دیگه بحث فقهی است در شرح لمعه باید بخونید. به یه سری اموال قیمی گفته میشد چون با قیمت با پول معامله میشه، به یه سری اموال مثلی گفته میشه، اینا بحثی است در جای خودش. المضمون این قینیات به تلف واسطه تلف مانند تلف کسی خسارتی وارد کرد ضامنه. قیمت رو کی باید معین بکنه؟ اهل خبره. و مانند اندازه‌گیری مقدار کفایت در نفقه و مخارج اقارب، پدر مادر، بستگان و امثال و ذالک، مواردی که به خبره مراجعه میشه. اما مالم یثبت اون سیرهایی که لم یثبت در اون سیرها دلیل خاصی بر حجیت و امضا، مثل سیره عقلا در رجوع به اهل خبره در باب لغات، فلا عبرت به این سیره، این ارزشی نداره. بین حسل از زن و من از سیره لن زن لا یغنی ان الحق شیئا، گمان مفید فایده نیست کما تقدم این سخن هناکر در باب حجیت قول لغوی. این بود اجمالی از انواع و اقسام سیره های عقلاییه که از خارج هم دستبندی کردیم، همه اینها رو با شعبی که داشت براتون با ذکر مثال عرض کردیم، گرچه بعضی از شعب رو مرحوم مظفر به تفصیل بیان نکردن. حالا حجیت و سیرت المتشرعه تا برسیم.